بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 بهمن ماه 1401 هست. درس خارج حج 327 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معالی الطاهرین، لا سیم على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 271 در شماره 327 که ما شماره گذاری کردیم میفرمد فرائض الحج. اول میفرمد باب و فرائض الحج، بعد میفرمد فرائض الحج الاحرام و من المیقات و التلبیات الاربع و طواف البیت ان کان متمتعا، ثلاثه و اطواف، طواف للعمره و طواف للزیاره و طواف للنساء، و ان کان قارنا او مفردا طوافان، طواف للحج و طواف للنساء، و یلزمه ما کل طواف رکعتان عند المقام، و هما ایزان فرزان، و السعی بین الصفا والمروه، و الوقوف بالموقفین عرفات والمشعر الحرام، و ان کان متمتعا کان الحج ایزان واجبا علیه او ما یقوم مقامه. خب در این بحث مرحوم شیخ باب را به نام باب فرائض الحج عنوان میکنه و میفرماید که واجبات حج عبارت از 5 چیزه. یکی احرام از میقات، دومی 4 تا تلبیه است که بعد در روایت آمده توضیح میده، قبلا هم خوندیم لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این 4 تا تلبیه. سوم طواف خانه خداست. حالا اگر شخص متمتع باشه 3 تا طواف باید انجام بده. یکی طواف برای عمره که عمره تمتعه، 2 تا طواف هم برای حج، یکی طواف زیارت و دیگری طواف نسا. و اگر حجش قارن باشه، حج قران باشه یا افراد باشه، مفرد باشه، قبلا توضیحات قران و افراد داده شده، این شخص 2 تا طواف داره، یکی طواف برای حج، یکی طواف نسا، و هر طوافی هم پشت سرش 2 رکعت نماز پشت مقام ابراهیم باید بخونه. و این 2 رکعت نماز هم واجب هست. بعد میفرماید که سعی صفا و مروه هم جزء واجبات حج. بعدم میفرماید که وقوف در 2 جا، یکی در عرفات و یکی در مشعر الحرام. اگر شخص حجش تمتع باشد قربانی هم بر او واجب هست، یا جایگزین قربانی که قبلا خوندیم روزه. اگر کسی توان مالی نداشت برای قربانی روزه بگیرد. خب همونطور که ملاحظه میکنید اینجا مرحوم شیخ واجبات حج را میشمرد و تقریبا مشترکاتش 5 تا هست، عبارت احرام و تلبیه و طواف و سعی و وقوف به عرفات و مشعر، و اگر شخص متمتع باشه حدی هم برش واجبه یا جایگزینش، و بعد از هر طوافی هم 2 رکعت نماز واجبه. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون که ما الان پایان حجیم و مباحث حج که قبلا تمام شده، ما الان حدود 3 سال 2.5 سال هست مباحث حج داریم میخونیم، همه این مباحث را قبلا گذراندیم، احرام را، تلبیه را، طواف را، احکام طواف را، طواف نسا، حج قران، حج افراد، حج تمتع، اینا همه صحبت شده، وقوف مشعر، وقوف به عرفات، اینا هم که صحبت شده، راجع به حدی و جایگزین هم صحبت شده. دوباره به چه انگیزه مرحوم شیخ این باب را منعقد می کند و به عنوان فرائض الحج این مسائل را پیش می کشه؟ مرحوم شیخ از این جواب داده در تهذیب، یعنی انگیزش را بیان کرد. ایشون می فرمه که این در تهذیب جلد 5 صفحه 283 میفهمد هذه الفرائض الخمس لا خلاف فیها بین اصحابنا، این واجبات 5 گانه که ما گفتیم اینا مورد اختلاف نیست در میان علمای شیعه و اینا واجب است، و هر کس یکی از اینها را ترک کند عمدن باطله، حجش اشکال داره، حجش باطله. بعد می فرماید که غیر انی اورد ما یدل علی ذلک ایدن علی تفصیل، الا اینکه من می خوام در اینجا به تفصیل روایاتی که دلالت بر بطلان حج دارد برای شما بیان میکنم. گرچه ایشون میگه در مباحث گذشته بخشی از این مطالب گفته شده، الا اینکه ضرر نداره که بعضی از امور را در اینجا ما تکرار کنیم، اعاده کنیم. حاصل جوابیشون اینه که ایشون میخواد که این مقدار بحث را با تفصیل صحبت بکند و تأکید بیشتری بکند بر مباحث. اگر ما بخوایم مثال بزنیم، باید اینجوری مثال بزنیم، گاهی شما باغ انگوری را میچینید، باغ میوهی را میچینید، بعد پسچین میکنید، یعنی بعد از چیدن گاهی وقتا لابلای این درختان انگور بعدی از خوشه های انگور باقی میمانه، یه گشتی دوباره میدنید شما که میگن پس چین، یعنی بعد از چیدن یه گشت دیگری میدنی که احیانا اگر خوشه های جا مونده اونها رو هم بچینی. این بحث شیخ منزله پس چین، یعنی مباحث را ایشون قبلا مطرح کرده، مفصلم دربارش صحبت کرده، الان میخواد یه پس چینی داشته باشد، یعنی اگر یک مسائلی را در نظرش مثلا مخفی مانده یا کمتر متذکر شده یه مدار بیشتر دربارش بحث بکنه. این یه جنبهش هست. یه جنبه دیگر هم هست که در این فرائض حج حالا صحبت میشه، غیر از این مسائل های دیگری هم مطرح میشه، یعنی فقط مربوط به این پنج تا نیست که شما بید حج نیابتی را صحبت میکند، حج خدندن ها را صحبت میکند. در هر حال از این به بعد این مباحث اینچنینی را تا آخر کتاب مطرح میکنم. حالا در هر حال اشکالی نداره که اگر بعد جاها هم تکراری پیش بیادشون میگه خوبه که آدم اینها را تکرار بکند و نکاتی را دریافت بکند. خب در اینجا سوالی که سوال دیگری که مطرح هست اینه، ایشون می فرمایند که واجبات حج عبارت از اینه: یکیش احرامه، دومیش تلبیه هست، تلبیه های چارگانه. خب سوال اینه که آیا احرام مغایر با تلبیه است یا تلبیه جدی از احرامه؟ این کنه در گذشته باز نشده یا متعرضش نشده. اینجا عبارت ایشون نشون میده که دو تا مطلبن، چون دارد اینها را در کنار هم میاره. میفرماید که پنج تا هست واجبات، یکیش احرامه، دومی تلبیه های چارگانه است. یعنی تلبیه را ایشان جدای از احرام ذکر کرده. ظاهر کلام شیخ مغایرت بین احرام و تلبیه، یعنی دو مطلب جدایی است. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 160 می فرماید که قوله و فرض الحج الاحرام، این کلام را ایشون مطرح میکنه، میگه که قال الفاضل الاسترابادی اقول یمکن حمل الاحرام على نية الحج وهو قولهم عليهم السلام إني أريد أن أحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وحينئذ يوافق الأحاديث. وأما ما اشتهر بين المتأخرين من جعل الإحرام فعلا اختياريا مستقلا مغايرا لنية الحج والتلبية وهو توتين النفس على ترك المحرمات المخصوصة من بعد التلبية إلى وقت الإهلال فهو مخالف لكلام أئمتنا صلوات الله عليهم، يشهد بذلك اللبيب المنصف المتتبع للأخبار الواردة في بيان الحج والعمرة. خب از کلام استرابادی که مرحوم مجلسی نقل میکنه ظاهرا ایشونم در این صدده که میخواد میان احرام و میان تلبیه جدایی بیندازه، چنانچه میگه در روایاتم میان اینها جدایی هست، یعنی احرام جدایی از تلبیه ذکر شده. بعد میگه خب حالا شیخم که کلامش میگه احرام غیر از تلبیه هست، پس معنای احرام چیه؟ ایشون میگه معنای احرام را از سرابادی فرموده معنای احرام را باید اینجوری بگیم که قول ائمه هست، بگیم که انی ارید ان اخد جلا کتابی که و سنت نبیی، خدایا من تصمیم دارم بر طبق کتاب تو و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حج انجام بدم. خب تلبیه هم که جداست، لبیک اللهم لبیک، اونو جداست. ایشون میگه اگر اینجوری معنا کردیم این موافق با احادیث میشه، یعنی کلام شیخ طوسی هم برگرفته از احادیث میشه. اما اگر ما طبق مشهور بین متأخرین معنا کنیم و احرام را به اصطلاح نیت نگیریم بلکه یه فعل اختیاری مستقل جدای از نیت حج بگیریم، چون متأخرینشون میگه اینجوری گفتن، گفتن که احرام غیر از نیت، نیت جای خودش، احرام یه فعل اختیاری فعله جدا نیت نیست و با تلبیه هم متفاوته، یعنی جدای از نیت حج و جدای از تلبیه هست. خب حالا جدا از اون هست بس احرام چی هست؟ گفتن احرام توطین و نفس علی ترک المحرمات المخصوصه، آماده کردن درون خودش، وجود خودش را آماده میکنه که خدایا من از این بیست و چند محرمات احرام تا آخر خودم را پرهیز میدم. این آماده نفسانی که اگر یادتون باشه در نهی بعدی و معنا کرده بودن نهی را به ترک الفعل، بعدی و معنا کرده بودن به کف و نفس، کف و نفسی معنا میکردن، میگفتن این فعله. اینجا هم یه حالت کف و نفسی در خودش ایجاد میکنه که من محرمات را ترک میکنم تا اون زمانی که شارع اجازه داده من محل بشم. خب ایشون میگه مشهور بین متأخرین که اینجوری معنا کردن، این غیر از تلبیه میشه، غیر از نیت هم میشه، یه معنای کف و نفسی، توطین نفس میشه. ایشون میگه این معنا مخالف با کلام ائمه و روایات است، یعنی در روایات شما اینجوری معنا یادش استفاده نمیتونی بکنی. شاهد بر این هم ایشون میگه هر شخص خلاصه فهیمی که اهل انصاف باشه و در روایاتم تتبع کرده باشد، اون روایات حج عمره را متوجه میشه که این معنایی که متأخرین کردن برای احرام، این معنا معنای درستی نیست. معنای احرام توطین و نفس نیست، بلکه همون نیت است که من میخوام حج انجام بدهم بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب از این کلمات استفاده میشه که یک اختلافیه در معنای احرام. استرابادی یه جور معنا کرد، شیخ هم که ظاهر عبارتش مغایرته و از کلام استرابادی استفاده میشه که متأخرین اون را فعل میدونن، فعل اختیاری میدونن، مغایر با نیت میدونن، مغایر با تلبیه میدونن، جدای از اون دوتا. خب حالا باید یک مقداری صحبت کرد حقیقت احرام چیه. حالا جالب این است که ما این همه بحث کردیم در حج، حقیقت احرام روشن نشده، حالا میخواییم حقیقت احرام را روشن بکنیم و تا آخرم باز روشن نمیشه و ابهامش دارم باقی میمونه. در مستمسک، در مقامی که توضیح میداده کلام سید را، در جلد 11 مستمسک در صفحات 358 تا 359، اونجا که مرحوم سید میفرمایه که حقیقت فصل فی کیفیت الاحرام که ایشون در اونجا نیت و تلبیه و اینها رو میاره، مرحوم صاحب مستمسک مرحوم آقای حکیم میفرمایند که اختلفت عبارات الاصحاب فی حقیقت الاحرام. ایشون میگه کلمات علما در بیان اینکه احرام چی هست مختلفه، یعنی اتفاق نظری برای یک معنا ندارن. بعد میفرمایند که در مختلف در اون مسئله تأخیر احرام از میقات آدرس میده، میگه اونجایی که اگر شخصی از میقات عبور کرده و احرام نبسته و چیکار کند، در اونجا علامه در مختلف فرموده که ان الاحرام ماهیت مرکبت من النیت و تلبیه و لبس صوبین. شاید هم لبس صوبین صحیح باشه. خلاصه علامه فرموده است که احرام یه امر ترکیب یافته است، یعنی سه جز داره، یکی نیت و دیگری تلبیه است و سومی پوشیدن لباس احرام. این سه تا با هم مجموعه اینها احرام که روی این معنا اون مسئله تأخیر احرام از میقات هم درست میشه که اگر مثلا کسی عبور کرده از میقات و فراموش کرده احرام را، یعنی مثلا فراموش کرده تلبیه بگد یا فراموش کرده لباس بپوشد چون نیت حج را که از اول داشته، در مدارک ایشون فرموده است که انه هک الشهید فی الشهر عن ابن ادریس انه جعل الاحرام عبارتا عن النیه. ایشون از شهید نقل میکنه که در کتاب شرحش گفتت ابن ادریس فرمودد که احرام عبارت است از نیت و تلبیه، یعنی قبول کرده که ایشونم مرکبه اما دو تا جز داره، یکی نیت انجام حج و دیگری گفتن تلبیه، یکیش جوانهی هست عضوش جزش، یکیش جوارحی هست، یکی به زبان و یکی به نیت، دوتایی مجموعه با هم می شود احرام. بعد گفتد که تجرد و پوشیدن لباس دخالت در احرام نداره، ممکنه شخص برهنه باشه اینا را بگرد این محرم میشه، یا لباس بپوشه اینا را بگرد. لباس پوشیدن و نپوشیدن ایشون گفته دخالتی در احرام نداره، یعنی اگر میگن لباس مخیط مثلا نپوشید این امر جداییه، کاری به احرام نداره. حتی در لباس دوختم اگر شخصی همین نیت احرام رو با تلبیه داشته باشد محرم میشه، حتی اگر مجرد باشه اوریان باشه محرم میشه. و از ظاهر المبسوط والجمال انه جعل امرا واحدا بسيطا وهو النيه. اما در همون جا شهید نقل کرده است از مبسوط و جمل شیخ، حالا فکر کنم جمل مال سید مرتضی باشه اگر اشتباه نکنم، حالا در هر حال از مبسوط شیخ و از کتاب جمل نقل کرده است که احرام امر واحد بسیطیه. احرام همون نیت، همون معنایی که استرابادی کرد که نیت میکنه که من حج انجام بدم، این میشود احرام. در مسالک هم فرمودد که ان هذا هو الظاهر، یعنی اون چی که مثلا ظاهر از روایات شد مندور شد یا ظاهر از کلام علما هست همینه، یعنی عبارت از نیت باشه، امر بسیطی باشه. مرحوم آقای حکیم مطالبی رو ادامه میدن که حالا ما اونا رو فاکتور گرفتیم. در آخرشون میگه اقول، من میگم که اخذ النیه فی مفهوم الاحرام غیر معقول، لانه فعل اختیاری یقو عن نیت تارتا ولا عنها اخرى. ایشون دیگه از اون وری افتاده، یه من نظرم این است که نیت رو ما بخوایم در مفهوم احرام بگیریم اصلا این مثلا اغلایی نیست. چرا؟ تو نشون میگه احرام یه فعل اختیاریه، این فعل اختیاری گاهی از نیت سرچشمه میگیرد گاهی از نیت سرچشمه نمیگیرد. برای همین جهت که علما در صحت احرام نیت را معتبر دانستند. معلومه که احرام غیر از نیتی که گفتن شرط صحت احرام نیته. و من المعلوم ان النیه لا تکون موضوعا للنیه، طبعا نیت نمیتواند موضوع نیت قرار بگیرد. که ما بگیم در صحت نیت، نیت معتبره، پس معلومه نیت جدای ادونه. حالا این عبارت هم که غیر معقول و اینها همه مقداری شاید مناسب نباشه اینطور تعبیرها، به خصوص که فحولی مثل شیخ طوسی اینها تعبیر کردن به نیت، و شاید هم از روایات هم استفاده نیت میشه. تعبیر به غیر معقولون و اینها شاید مناسب نباشه، یه مقداری اگر هم اشکال میکنیم باید یه تعبیر تلطیف شده باشه. فیه اشکال مثلا نه که غیر معقول نه، شاید هم منظورشان غیر معقول یعنی متصور نیست، یعنی قابل تصور است، منظورشان این بوده، نه که مثلا مطلب عقلایی نه، معقول نیست یعنی متصور نیست، شاید مرادشون این باشه. فالاقوال الثلاثه الاول على ظاهرها غیر معقوله، لذا ایشون میگه که اون اقوال سگانه ای که یکیش گفته بود که قول علامه که گفته سه جز داره، یکی نیت، یکی تلبیه، یکی لبس الثوبین یا لبس الثوبین، و همینطور ابن ادریس که گفته بود که تجرد است و لبس الثوبین در مبخشید نیت هست و تلبیه و لباس در اشتخالت نداره، یا بعد یا فقط گفته بودن خود نیت هست. ایشون میگه این سه تا قول مثلا قابل تصور نیست، معقول نیست، مثلا اینا رو با کنار گذاشت و شاید این مبنی بر مسامحه هست. در هر حال این فرمایشات را آقای حکیم فرمودن و خودش هم خیلی یک مطلبی که ارائه بدهد یادم بتوند بپذیرد خیلی ازش استفاده نمیشه کرد. حالا در هر حال اینا مسائل است که مطرح شد. مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 27 صفحه 375 ایشون میفهمه که لا ریب فی ان الواجب الاول فی الحج هو الاحرام. ایشون میگه در این نباید تردید که اولین واجب در حج احرام. بعد میگه که وقت وقع الکلام فی حقیقته، سخن واقع شده که حقیقت احرام چیه. فهل هو امر اعتباری مغایر للتلبیت والالتزام بالترک الامور المعلومه و انه مغایر به حکم الشارع به حرمت الامور المعهوده و هو نظیر الطهارت المترتبه على الوضوء ام انه عبارت عن تلبیه. در هر حال ایشون هم اینه میفرمن که صحبت شده که آیا احرام عبارت از یه امری که اعتباریه و مغایر با تلبیه هست و مغایر با التزام به ترک امور معلوم است، و این مغایر با حکم شارعت که فرمودند که و محرماتی حرام هست و این نظیر طهارتی که مترتب بشه بر وضوع، یعنی امر اعتباری برداشته شده از این امورا، ام انه عبارت عن تلبیه، یا نه اصلا احرام عبارت از تلبیه است، در هر حال امر اعتباری مغایر با اونات، یا نه احرام عبارت از خود تلبیت لبه گفتن. بعد ایشون میگه که و غیر خفی ان المتحقق فی الخارج لیس الا عزم المکلف علی ترک المحرمات المعلومه و تلبیه و حکم شارع به حرمت هذه الامور. ایشون میگه ما وقتی که نگاه میکنیم به قضیه به خارج، ما سه چیز داریم، بیش از این سه چیز هم نداریم. یکی این که مکلف تصمیم گرفته است که محرمات رو ترک کنه، بیست چند چیز را ترک کنه، یکی اینه در خارج. یکی تلبیه میگه لبیک اللهم لبیک آخر. مطلب سوم که شارع دستور داده است که این چند تا امور حرامه، بیست چند چیز حرام. این سه چیز را ما داریم، نیت مکلف، تلبیه و دستور شارع به حرام بودن این امور. و غیر از این امور ثلاثه هم چیز دیگری به اصطلاح نیست که بخوایم اسمش رو احرام بذاریم. ما سه چیز داریم و در میان این سه چیز بالاخره یا همه رو بگیم احرامه، یا تکشن رو بگیم، یا دوتشن رو بگیم. در هر حال ما اینجا سه چیز داریم، غیر از سه چیز یه مطلب جدایی نداریم که اسمش رو بخوایم احرام بذاریم. بعد مطالب این رو میفرماین، بعدن میفرماین والذی یظهر من الروایات ان التلبیه سبب للاحرام و حالها حال تکبیرت الاحرام للصلات. ایشون میگه اونی که از روایات برداشت میشه اینه تلبیه سبب محرم شدن هست، یعنی وقتی که ما لبیک را میگیم این سبب میشه که بیست و چند چیز بر ما حرام بشه و این تکبیرت الاحرام نماز میمونه. تا شما نماز را تکبیرت الاحرام رو گفتی دیگه شکستن نماز بر شما حرامه و باید ادامه بدی تا آخر. پس نتیجه میگیریم که این اولین جزء از اجزاء حج، یعنی تلبیه اولین جزء از اجزاء حج، کما که تکبیرت الاحرام اولین جزء از اجزاء نماز. حالا با تلبیه گفتن یا با اشعار، اشعار اونجایی که میخواد حجی را همراه خودش بکند با اون محرم بشه، حج قران انجام بده، با گفتن تلبیه با یا با اشعار شتر و اون حیوان یدخل فی الاحرام، تا دنم وارد در احرام میشه و بر او حرام میشود این بیست و چند چی. و مادامی که تلبیه نگفته است جایز است ارتکاب این چند چیز، و روایات در این معنا زیاده. خلاصه ایشون میخواد بفرماین که اولین جزء حج تلبیه است نه احرام. تلبیه سبب میشه که احرام حاصل بشه، یعنی چند چیز بر شما حرام بشه، این اون تکبیرت الاحرام که گفتنش باعث میشه این امورات بر انسان حرام بشه. خب در این مسائلی که گفته شد معلوم شد که اختلاف بالاخره در میان آیون در معنای احرام. ظاهرش نشون میده که ابهام در حقیقت احرام باقیه بر قوتش، یعنی این کلمات بالاخره هر کس نظر خودش رو بیان فرمود، این که حالا کدوم شد خیلی روشن نشد. شاید بشه گفتش یه قول ابن ادریس خالی از وجه نباشه که بگیم احرام عبارت از نیت حج است به علاوه تلبیه، یعنی این دوتا که محقق شد احرام محقق میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.